دوستان عزیز شنونده، برنامه چکاوک رو شنیدید که به پخش موسیقی سنتی و شعرخوانی اختصاص داشت. از شما دعوت میکنم در این لحظه با برنامه حیات خلوت همراهی بفرمایید. این برنامه مروری خواهد داشت بر زندگی اساتید، نخبگان و اندیشمندان در عرصه علم، فرهنگ و اجتماع.
از در می آید به شوق آشنایی با تو، قدم به حریم خانه‌ات می گذارد. اینجا در حیات خلوت.
به نام خدا. سلام. در حیات خلوت آقای دکتر بهلول علیجانی هستیم، اقلیم شناس، عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی، مدیر قطب علمی تحلیل فضایی مخاطرات محیطی، از اقلیم شناسان سینوپتیک و از چهره‌هایی که در توسعه آکادمیک علم اقلیم شناسی اثرگذار بودند، با تعلیفات و نوشته‌های بسیار در زمینه اقلیم شناسی. آقای دکتر علیجانی سلام.
به نام خدا. منم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم سلام عرض میکنم و خوشحال هستم که باز در خدمت شنوندگان گرامی هستم.
سپاسگزارم. چه باید کرد آقای دکتر علیجانی برای رسیدن به اون قله های در واقع در پیش؟
ببینید، الان من واقعیت میگم، اکثر دانشجوامون هر موقع کلاس میرم یا بیرون کلاس که لایه‌ها شروع میشه که آقا کار وجود نداره، نمیدونم ایران توجه نمیشه، دولت مقصر، جامعه مقصر، هزاران گلایه پشت سر هم میاد. دانشجوی کارشناسی ارشد و دکترا هدف دولت و جامعه، نظام آموزشی جامعه، میگه من کارشناسی ارشد تربیت میکنم برای چی؟ برای اینکه حل مشکلاتم. جامعه معضلات و مشکلات زیاد داره، باید این کارشناسی ارشد برونها را حل بکنه. جامعه نظام آموزشی کشور میگه من دکترا تربیت میکنم تا این دکترا بیاد از نظر تئوری، فلسفه، بحث‌های نظری مشکلات کشور را سامان بده، حلش بکنه. ولی فارغ التحصیلای ما نمیتوانن مشکل خودشون حل بکنن. ولی من میگم ما باید از فارغ التحصیلان دانشگاه ها شکایت بکنیم، بگیم شما چرا نمیتونید مشکلات کشور را حل بکنید. یعنی معناش چیه؟ معناش خلاصه اینی که اونی که داره وقتش میذاره برای تحصیل، وقت را به طور 100% نمیذاره برای تحصیل، کار زیاد انجام نمیده، مقاله نمیخونه، کار نمیکنه، پروژه اجرا نمیکنه، بعد آخرش هم چیزی بلد نیست دیگه. موقعی که آدم بلد نباشه، حتی با سفارش هم به یه جایی بره، بعد از یه سال میگن آقا ببخشید ما به شما نیاز نداریم، اشتباه شده بود پارسال. ولی اگر توانایی من داشته باشم، هر جا بشه کار پیدا میکنم، امکان نداره پیدا نکنم. مشکل ما اینه که در دانشگاه ها یه مقداری به این مسئله توجه بشه، و مشکلم یه نفر نیست که بیاقه اون را بگیریم بگیم آه شما مقصری. نه، همه با هم هستن، دانشجو و استاد، دانشگاه، مدیریت، همه با هم این مشکل را باید حل کنن. و این زمانیست که انسانها به مسئولیت، به وظیفه انسانی خودشون پی ببرن که من دانشجو هستم، وظیفم اینه، من استاد دانشگاه هستم، وظیفم اینه و اون وظیفه را باید انجام بدم. خیلی سخته یه مقداری، ولی باید این مسیر انجام بشه، این کار انجام بشه.
با این بایدها که برای دانشجویان و به ویژه نسل جوان توصیه میکنید آقای دکتر علی جانی، خود جناب عالی تا چه حد بروز هستید و چه ساعتهایی رو پای اینترنت و کامپیوتر میگذرونید؟
من واقعیت کار زیاد میکنم، من خیلی کار میکنم، خونه هم من تمام کارام خونه انجام میشه، فامیلامونم میدونن، همسرم هم میدونه، من بیشتر وقتا اتاق خودم کار میکنم، دوست دارم کارم رو، من کارم رو دوست دارم. آدمای دیگه هم اگر مثل من باشن، کارشون رو دوست داشته باشن، مطمئنن به جایی میرسن.
پس از نظر اقلیم شناسی میتونید تصویری به ما بدید از نظر جهانی من بشر در چه جایگاهی قرار داره در شناخت اقلیم و تغییرات آب و هوایی؟
ببینید، بشر، ما موقعی که بشر میگیم یعنی جامعه دانشمندان، اقلیم شناسان از نظر مطالعه اقلیم را تقریبا دارن میدونن چه خبره، میدونن که سامانه اقلیم خیلی بزرگه. به قول شعر سعدی میگه ابر و باد و مه و خورشید و فلک همه در کارن، و واقعا هم راست میگه، ابر و باد و مه و خورشید و فلک همه جزء سامانه اقلیمن. و به خاطر اینی که مدل هایی که اقلیم شناسان اجرا میکنن همه اینها را در نظر میگیره، یعنی موقعی که میگیم اتمسفر، از کف زمین بگیر تا بالا در لایه های مختلف، میگه آقا اتمسفر 5000 متری کافی نیست، باید 2000 متری هم باشه، اقیانوس، سطح اقیانوس، لایه های مختلف اقیانوس، اینا همش در مدل ها هستن. اقلیم شناسا الان اینها را میدونن و الان نگران آینده هستن، نگران آینده که اگر وضعیت اینطوری باشه ما آینده چه میشیم، و به اینها میگن سناریوهای تغییر اقلیم، که الان 4 تا سناریو داریم. بدترین سناریو را میگن اگر وضعیت اینطور بره، مثلا عرض کردم دما در 2100 از 4 درجه بالا میره، ولی خوشبینانه میگن نه، در 1.5 تا 2 درجه میمونه. تمام تلاششون اینه، چون آگاهی دارن اقلیم شناسا، میدونن چه خبره، تمام تلاششون اینه که جامعه بشری را قانع بکنن، راضی بکنن که فعالیت های انجام بشه که دما از 1.5 و حد اکثر 2 درجه بالا نره. و به خاطر همین میگن باید محیط زیست حفظ بشه، جنگ نشه، تصمیمات جهانی بشه. اینا خیلی مسائلی هستن وجود داره.
دکتر بهلول علی جانی، اقلیم شناس، عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی، مدیر قطب علمی تحلیل فضایی مخاطرات محیطی، از چهره‌هایی که در توسعه آکادمیک علم اقلیم شناسی اثرگذار بودند و پایه‌گذار اقلیم شناسی سینوپتیک. دکتر علی جانی، اشاره‌ای ما داشتیم به مدیریت قطب علمی تحلیل فضایی مخاطرات محیطی، اگر ممکن از این قطب علمی با ما صحبت بکنید.
بله، قطبای علمی وزارت علوم در سال 1384 نه 480 حدوداً اون سالها تصمیم گرفت یه مراکز تحقیقاتی ایجاد بکنه که آدمای فعال در اون مراکز جمع بشن و کارهایی را به صورت گروهی انجام بدن، تحقیقاتی در مسیر توسعه علم و یا حل مسائل کشور. در همین راستا قطب علمی ما هم که من در واقع فعالیت کردم و تونستم این را ایجاد بکنم سال 1384 ایجاد شد و این قطب هدفش این بود که در زمینه مخاطرات محیطی، همین تغییر اقلیم یکی از اونها سیل و زلزله و خشکسالی و ریزش و بدنشست زمین و الی آخر آلودگی هوا، اینا مخاطراتی هستن که در محیط انسان وجود داره و تهدید میکنه. قرار شد که ما دور هم جمع بشیم و در این زمینه فعالیت بکنیم که افراد متخصصین از رشته های مختلف در این قطب هستن. ما هواشناس داریم از دانشگاه تهران، زلزله شناس داریم که اینا متخصصن، بعد مثلا ژئومورفولوژیست داریم، آب داریم، متخصص آب داریم، متخصص اقلیم داریم، بعد متخصص مسائل روستایی را داریم، سنجش از دور داریم. اینا همه حدود 11 تا متخصص از تخصصهای مختلف دور هم جمع شدیم، در اونجا داریم کار میکنیم. یک کارهایی هم انجام دادیم در سطح کشور، در سطح محلی بیشتر کارهای تحقیقاتیه انجام میدیم. الان هم به دوره چهارم وارد شدیم که باز همون تحقیقات خودمون ادامه میدیم در دانشگاه خوارزمی. جاهای دیگه هم از این قطبها وجود داره، وزارت علوم اینها رو مدیریت میکنه و ما هم زیر نظر وزارت علوم کار میکنیم. بعد ما انتشاراتی هم داریم، مثلا کتابایی هم چاپ کرده ایم، سمینار برگزار میکنیم. فرضاً یکی از تالا حدود 4 تا سمینار برگزار کرده ایم، یه سمینار دیگری هم که کنفرانس بین‌المللی تغییر اقلیم، پیامدها و آثار راه‌های پیشگیری و تعدیل و اینهاست که در 8 اسفند امسال برگزار خواهیم کرد و امیدواریم که از همین اینجا هم به همه دوستداران مسئله تغییر اقلیم خواهش میکنم که در صورت تمایل در این سمینار شرکت بکنند، با ارائه مقاله، با صحبت و یا هر کار دیگری شریک بشن در این فعالیت علمی و اجتماعی ما. این قطب علمی در این زمینه کار میکنه.
همایش مورد اشارتون آقای دکتر علی جانی هدف خاصی رو دنبال میکنه؟
بله دیگه.
موضوعات مشخصی هست؟
بله، محور، چند تا محور داریم، محورهای از 5 تا محور اصلی داریم. یکی روی امنیت آب که آب مهمه برای ما الان، مخصوصا میدونی که کشور با بحران آب مواجهه. بعد مسئله شهرها برای ما مهمه، کلان شهرها، و آگاهی عمومی و این سمنها و تشکلات اجتماعی عمومی که در کشور وجود داره، اینها مهم هستند. محورها تقریبا در این راستا هستند که ببینیم چه راههایی برای آگاهی عمومی، بالا بردن آگاهی و برای مدیریت، مخصوصا مدیریت کلان کشور، که چگونه در مدیریت کلان کشور برنامه ریزی بشه تا تغییر اقلیم اون جنبه های منفیش کاهش پیدا بکنه. بله، اینها هستن. سخنرانان را از جاهای مختلف سعی کردیم که سخنرانان خوبی را انتخاب بکنیم، انشالله بتونیم به یه نتیجهی برسیم.
آقای دکتر علی جانی اشاره کرده که این همایش همایش بینون بینون.
بله،
اما محورهایی که شما ازش یاد کردید بیشتر محورهای بومی بودن.
ببینید، من مثالاش بومی عرض کردم، ولی موقعی که میگیم بحران آب، نه تنها کشور ما، کل منطقه با بحران آب دوچاره مشکل داره. در سطح جهان هم آب مسئله الان. و یا مثلا مدیریت اجرایی، مدیریت تنها برای ایران نیست، کشورهای دیگه هم هستن، یا کلان شهرها همه جای دنیاست. من مثالش از ایران عرض کردم، ولی اینا موضوعات بین المللیه.
با شناختی که آقای دکتر علی جانی به اقلیم و تغییرات آب و هوایی دارد و همینطور اشاره داشتید که کاملا به روز هستید، میتونید بگید که چه کشورهایی الان در دستیابی به جلوگیری از مخاطراتی که اقلیم شناسی در واقع تغییرات آب و هوایی جهان را تهدید بکنه پیشگام هستند؟
یعنی در مسیر مثلا کاهش اثرات. خب کشورهای پیشرفته به خاطر داشتن تکنولوژی‌های خوب اینا بهتر وضعشون بهتره.
و چه کردند
اینا؟ ببین الان برای جلوگیری از خطرات تغییر اقلیم دو مسیر وجود داره، یک مسیر مسیر مدیریتیه، یک مسیر هم تکنولوژیه که عمدتاً اینها در مسیر تکنولوژی مثلا آمریکا یا کشور اروپایی خوب پیش رفتن. مثلا یکی از مسیرهای تکنولوژی اینی که ما کلن سوخت فسیلی را کنار بذاریم، با سوختهای دیگه، سوخت خورشیدی، مخصوصاً انرژی خورشیدی، فرضاً اتحادیه اروپا تصویب کرده تا 2050 دیگه هیچ نوع سوخت فسیلی وجود نخواهد داشت در این منطقه، یا کشورهای دیگه آمریکا مصوبات دیگری دارن، همه اینها دارن به طرف مسیر انرژی خورشید میرن. ما به اسلام میگیم انرژی‌های پاک. انرژی پاک شامل خورشید و باد و آبه. اینا در این مسیر حرکت میکنن و امیدوارن که تا چند سال دیگه کل اینها از بین بره و همه بشر امیدواره که تا چند سال دیگه کلن از سوخت فسیلی بره بیرون. اگر از سوخت فسیلی بره بیرون اوضاع خیلی بهتر میشه.
به عنوان یک اقلیم شناس آقای دکتر علیجانی، نگاهی به فضا، فضای بیرون از اتمسفر سیارمون هم دارید؟
جغرافیدانان معتقدن که ما فضا را مطالعه میکنیم، یعنی یه مکان سه‌بعدی، یعنی تا هر جایی که مربوط به زندگی انسان باشه ما مطالعه میکنیم. ما اقلیم شناسا میگیم تا ارتفاع 10 کیلومتری 20 کیلومتری که بادها به زندگی انسان مربوط میشن ما مطالعه میکنیم، ولی فضای بیرون از کره زمین یا سیاره زمین ما خورشید را از این نظر مطالعه میکنیم که انرژیش به ما مربوط میشه، ولی به غیر از اون نه، اقلیم شناسی حیطه مطالعهش نیست. اگر بخواد باید بریم سراغ ستاره شناسان یا نجوم و اینها باید بریم.
بله، و طبیعتا تأثیر پذیری دارید از فضا شناسان و ستاره شناسان.
بله، جغرافیای با اونها هم ارتباط، یعنی ارتباط علمی وجود داره.
بله آقای دکتر علیجانی، اشاره داشتید به کشورهای اروپایی، کشورهای جهان اول که در زمینه در واقع پیشگیری از تخریب اقلیم و تغییرات آب و هوایی اثرگذار بودند. ما به طور نمونه میتونیم کشوری رو الگو قرار بدیم برای شناخت بیشتر اقلیم و تغییرات اون؟
من نمیتونم الان کشوری را نام ببرم که بله اون خیلی خوبه، ولی میدونم که تاریخ اروپا برنامه‌های خوبی در این راستا داره و ما هم سعی میکنیم از اون برنامه‌ها کمک بگیریم.
بله،
ولی این که خاص بگم فلان کشور خیلی خوبه نمیتونم.
بله، جدای از قطب علمی مورد اشارتون، بله، تحلیل فضایی، آیا نهادها و ارگانهایی هستند که در زمینه اقلیم و تغییرات آب و هوایی کار بکنند؟
خب سازمان هواشناسی کشور داره کار میکنه، محیط زیست ایران اصلا دبیرخانه هیئت بین‌الدول تغییر اقلیم در ایران با محیط زیست، اینا دارن کار میکنن. جاهای دیگه هم فعالیت دارن ولی نه به اون صورت رسمی اینها. بعدم دانشگاه‌های مختلف دارن کار میکنن، تحقیق میکنن.
بله، و توصیه نهایی آقای دکتر علیجانی به عنوان یک اقلیم شناس؟
بله، من توصیه‌ام برای کل کشور، یعنی یه توصیه برای مدیران و جامعه مردم کشوره که بگم ما واقعا تغییر اقلیم وجود داره، داره رفته رفته بحرانی تر میشه، سیلاب ها زیاد میشه هر سال، خشکسالی ها زیاد میشه، شما بیایید تصمیم بگیرید، دولت در برنامه هاش و مردم در سبک زندگیشون تغییرات ایجاد بکنن تا این پیامدهای بد تغییر اقلیم کاهش پیدا بکنه. برای نسل جوان و دانشگاهی که در رشته اقلیم درس میخونن، من میخوام این ازشون خواهش بکنم. من میگم آدم ایدالیست نیستم، ولی معتقدم اگر ما توانایی پیدا بکنیم کار برامون پیدا میشه. من خواهشم اینه که اینها عمری که برای تحصیل میذارن ازش بهتر استفاده کنن، مطالعه بیشتر، کارهای بیشتر، آگاهی بیشتر پیدا بکنن تا هم خودشون در آینده زندگی خوبی داشته باشن و هم جامعه از اونها بهره بگیره.
ممنونم آقای دکتر بهلول علیجانی، اقلیم شناس، عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی، مدیر قطب علمی تحلیل فضایی مخاطرات محیطی، از چهره‌هایی که در توسعه آکادمیک علم اقلیم شناسی اثرگذار بودند و پایه‌گذار اقلیم شناسی سینوپتیک. تا فرصت دیگری.
تا طلوعی دیگر و درود و ناماشنایی از آسمان همین دیار، بدرود.
هموطنان گرامی، برنامه حیات خلوت رو از رادیو گفتگو شنیدید. با ما همچنان همراه باشید.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه، برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیفترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی می توانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه‌های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه‌های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
حق و ناس و حق و ناس در حفظ آبروی افراد موضوعی است که با برنامه گفتم گفت تقدیم حضورتون خواهد شد.
گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
که اشتباه کردم.
گفتم الستو بربکم. گفت بلا قالو بلا. گفتم گفت گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. گفتم حق مردم. گفت
سوء زنهای بیدلیل، این حالتهای پارانویدی، حالتهای شک داشتن، سوء زن داشتن، نیت دیگران رو به نوعی زیر سوال بردن، نیت خانی و ذهن خانی کردن به خصوص توی این موضوع میتونه بسیار بسیار توی مسئله حق و ناس ورود پیدا بکنه.
دکتر بابا مرادی، روانشناس.
شاید بگیم آقا سوء زن داشتن هم اگه جزو حق و ناس قرار میگیره، مثلا من به یکی یا یک افرادی که سوء زن دارن، اینا دیگه چه جوری به حق و ناس مربوط میشن؟ آره، شما وقتی به کسی سوء زن داری، وقتی به اون شک میکنی، وقتی توی ذهن خودت یا به زبون این شکت رو بیان میکنی و بدون اینکه هیچ مدرکی داشته باشی، بدون اینکه هیچ مستندی داشته باشی، بدون اینکه هیچ دلیلی محکمی داشته باشی و میای به اون فرد یا افراد برچسبی رو میزنی، تهمتی رو میزنی یا خدای نکرده اونها رو متهم به مسئله میکنی بدون اینکه هیچ مدرکی داشته باشی و آبروی افراد رو میبری، خب این یقیناً جزو اون حق و ناس قرار میگیره. حق نداریم ذهن دیگران رو بخونیم. ما حق نداریم بگیم نه نیت تو این بوده. ما حق نداریم بدون اینکه مطمئن بشیم چیزی رو به کسی نسبت بدیم. از ریزترین چیزها، اگر توی مهمونی هستید و مثلا سینی چای رو حالا دیرتر جلوی شما آوردن، فلفور ما نیت خانی ذهن خانیم، نه، این حتما عمدی تو کارش بوده، حتما میخواسته به من بی‌احترامی بکنه، حتما میخواسته من رو جلوی دیگران مثلا خراب بکنه که این چای رو دیرتر برای من آورد، یا چرا زود از جلوی من رد کرد. این نیت خانی ها و ذهن خانی ها کردن میتونه جزو حق و ناس قرار بگیره. شما چرا راجع به دوستت، راجع به فامیلت، راجع به کسی که از نزدیکانت به این راحتی قضاوت میکنی؟ این قضاوت کردنه و درک نکردنه بخشی از اون حق و ناسه. ما حق نداریم دیگران رو به راحتی قضاوت بکنیم، حکم صادر بکنیم بدون اینکه هیچ مسئله یا هیچ مدرکی یا هیچ دلیلی داشته باشیم.
گفتم یا نگفتم. گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت، گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید. خداوند نگهدار.